بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 371، سطر 13. و ذهبت طائفه اخرى و هم الحکما و خواص و اصحاب الامامیه رضوان الله علیهم الى ان الاشیاء فی قبول الوجود من المبدا المتعالی متفاوتتون. بحثمون در این بود که افعال خودمون رو مشمول اراده خداوند قرار بدیم یا نه. آیا خداوند در مورد افعال ما اراده دارد یا افعال ما رو به خودمون واگذار کرده و خودش اراده‌ای در نسبت به افعال ما نداره؟ و همچنین آیا ما اصلا افعال داریم یا نداریم؟ اشاعره گفتن اصلا شما افعال ندارید، معتزله گفتن افعال دارید، اراده مال خودتون، اراده مستقله، اراده خدا به افعال شما تعلق نگرفته. حالا میخوام قول فلاسفه رو با متکلمین شیعه رو ذکر کنم. اینجا فلاسفه با متکلمین شیعه یه نظر دارند، نظرشون هم مقابل نظر معتزله و اشاعره است. دو تا تفاوت مهم بین قول حکما و اون دو گروه معتزله و اشاعره هست که این دو تفاوت تو این عبارت اشاره میشه. من با همین ذکر تفاوت مبنای حکما رو هم بیان میکنم، نه اینکه اول مبنا رو بیان کنم بعد تفاوت رو ذکر کنم، از اول تفاوت رو ذکر میکنم همه چی روشن میشه. معتزله هیچ کدام از خلائق رو واسطه در فعل نمیدونستند، که خدا فاعل باشه، خلائق هم واسطه باشند، بعدم فعل به مباشرت از خلائق و به فاعلیت تامه از خداوند صادر بشه. این قبول نداشتن، اصلا واسطه قائل نبودند، معتقد بودند خلائق مستقلند. حالا خلائق نگیم، بگیم انسان ها، انسان ها مستقلند، واسطه نیستند. اگر خدا اراده میکرد به عنوان فاعل بعید، من هم اراده میکردم به عنوان فاعل قریب، اون وقت اینطور میشد که خدا میشد فاعل بعید، من میشدم واسطه. ولی وقتی خدا اراده نمیکنه، همه کار رو به من تفویض کرده، من مستقلا دارم اراده میکنم، من فاعلم، واسطه نیستم. پس معتزله واسطه رو منکر بود، معتقد بود هر چی که شما واسطه ببینید در واقع واسطه نیست، فاعل است و مستقل. اشاعره واسطه رو منکر بود، میگفت خدا مباشرتا هم به عنوان فاعل بعید هم به عنوان فاعل قریب خودش داره کار انجام میده، چون ما خلائق واسطه نیستیم، ما هیچ کاره این اصلا کار انجام نمیدیم، که توضیح دادیم اینا روشن شد. پس هم معتزله منکر واسطه بودن ماست، هم اشاعره. منتها معتزله منکر واسطه بودن ماست از این جهت که ما مستقلیم، اشاعره منکر واسطه بودن ماست از این جهت که ما بیکاره هستیم، ولی هر دو منکر واسطه. در مقابل هر دو گروه حکما و متکلمین شیعه قائل به واسطه هستند، اونا هر دو منکر واسطه هستند. اینها چه حکما چه متکلمین شیعه قائل به واسطه هستند. به این صورت میگن موجودات متفاوتند، بعضی ها بی واسطه از خدا صادر میشه، بعضی ها با واسطه صادر میشن. وقتی هم با واسطه صادر شدن، گاهی با یه واسطه صادر میشن، گاهی با وسائل متعدد صادر میشن. همه جهان مشغول فاعلیت هستند، همه فاعل مستقل فقط خداست، بقیه اگر فاعلیت دارن به عنوان واسطه فاعلیت دارند. این یه مطلب که من خلاصه گفتم، ولی خب خیلی مطالب توی همین خلاصه که عرض کردم روشنه. اما فرق دوم، تفاوت دوم درباره شرور و قبائه، به کی نسبت داده میشه؟ به خدا نسبت داده میشه یا به خلق؟ معتزله گفتن که به خلق نسبت داده میشه، چون همه کار خود خلق دیگه، مستقلا خودش داره کار انجام میده، چه کار حسن چه کار قبیح مال خودشه، هیچ کدوم به خدا نسبت نمیدیم. بنابراین همونطور که حسن به خدا نسبت داده نمیشه، قبیح هم نسبت داده نمیشه، خدا میشه منزه. پس شرور رو قبایه رو معتزله به خدا نسبت ندادند. اما اشاعره، اشعار شروع و قبای رو به خدا نسبت دادن، منطقه گفتن اینا شروع نیست، قبای نیست، وقتی خدا انجام بده شروع قبیه نیست. اصلا اینطوری گفتن، گفتن ما شر و قبیه ما نداریم، نه حسن داریم نه قبیه داریم، افعال متصف به حسن خوب نیستند، هر کاری خدا انجام داده، اصلا هر کاری انجام نداره قبیه. وقتی این کار داره انجام میگیره و باقی میشه، دیگه نمیشه بهش گفت قبیح، چون خدا قرار انجامش داده، اصلا قبیحی نداریم حسنی نداریم. اونا اینطوری گفتن، پس شروع رو به خدا نسبت میدادن، منتها وصف شر بودن ازشون میکندن، وصف قبیح بودن میکندن، به خدا نسبت میدادن. معتزله قائل بود که قبیح قبیح، شر شره، ولی به خدا نسبت نداره، به خدا نسبت نداره، به خاطر اینکه بشر مستقل در کار خودشه. پس توجه کنید شر و قبیح رو هیچ کدام از این دو گروه به خدا نسبت ندادن. معتزله نسبت نداد چون خدا اصلا این کار انجام نمیده. اشاعره نسبت نداد چون وصف حسن و قبح و برای فعل قائل نیست. ولی نتیجه هر فردشون بود که شروع به خدا نسبت نداره، قبای به خدا نسبت نداره. اما حکیم و متکلم شیعه چی میگه؟ میگه که هم شروع هم قبای به خدا نسبت دارن، منتها بالعرض. خیرات به خدا نسبت دارد به ذات، شروع و قبای نسبت دارن بالعرض. بالعرض این چی؟ خدایی که این انسان رو ساخته میدونسته که این انسان کار قبیح میکنه و میدونسته که ساختن انسان حسنه، به خاطر اینکه انسان خیر داشت، ساختنش حسن داشت، خدا او رو ساخت. یعنی خداوند انسان رو ساخت به خاطر خوبیهاش، به خاطر هدف نیکی که این باید تعقیب میکرد. اما خب میدونه انسانه دیگه، اختیارم بهش داده، تو عالم ماده بهش زندگی داده، حسه حیوانی هم درش گذاشته که حسه حیوانی این انسان رو به سمت دنیا میکشه و قهرن مبتلا به معصیت و صدور و شرور میکنه. خدا اینو میدونست. خب حالا چیکار کنه؟ انسان رو ملک بیافرینه که به سمت شر نره؟ خب ملک که آفرید، انسان هم بخواد تبدیل به ملک کنه، لازمش اینه که ملک تکراری بشه، انسانی هم که امکان وجود داره در عالم وجود نیاد. و چون انسان خیلیش بیشتر از شرش بود، اگر خداوند میخواست انسان رو نیافرینه، خیر کثیر ترک میشد و ترک خیر کثیر ارتکاب شر کثیر بود. خدا به خاطر اینکه شر قلیل حاصل نشه، بیاد شر قلیل کثیر رو مرتکب بشه. خیر کثیر اگه ترک بشه، یعنی شر کثیر ارتکاب شده. خدا اگر انسان نمی آفرید، خیلی از منافع رو تفویت می‌کرد و این شر بود. خب به بهانه اینکه شر قلیلی از انسان صادر نشه، خداوند بیاد شر کثیر رو مرتکب بشه، این که عاقلانه نیست، حکیمانه نیست. لذا خداوند میآفرینه انسان رو، به اون شر قلیلش هم رضایت میده، منتها رضایت بالعرض، به این معنا که به ذات رضایت داره انسان بیاد به خاطر خیراتش، بالعرض یعنی به خاطر اینکه انسان همراه شر و جدا از شر نمیشه، به اون شرش هم رضایت میده. پس یورید و انسان رو و یورید و شرور انسان رو، ولی لا یرزا به شرور انسان. پس شر به خدا نسبت داده میشه، منتها بالعرض. بعدم گفته میشه شر مراد خداست اما مرضی خدا نیست، مرضی بالعرض هست. چرا؟ یعنی خداوند از اولی که انسان داره میافرینه، همه چیز انسانو میدونه و با توجه به اون چه که انسان صادر میکنه، انسان داره میسازه. پس اراده کرده انسان رو، هم خیراتش هم شرورشو، اما رضایت به شرورش نداره. مگه رضایت بالعرض؟ یعنی از باب این که این شرور این خیرات رو رها نمی کنه. وقتی خدا میخواد این خیرات رو راضی بشه، باید به اون شرور هم راضی بشه. روشن مطلب. پس معلوم شد که شر از خدا صادر میشه بالعرض، شر مرضی خداست بالعرض، اما اون گروه، دو گروه قبل اصلا شر رو به خدا نسبت ندادن، یکی که اصلا نسبت نداد، یکی دیگه گفت این شر نیست، لذا به خدا میشه نسبتش داد. پس ملاحظه کردید اون دو گروهش کنم شر رو به خدا نسبت ندادن، حکیم و فیلسوف نسبت داد. این دوتا تفاوت بین کلام حکیم و اون دو گروه هست. با این دو تفاوتی گفتم منظور حکیم روشن شد. حکیم چی میگه؟ حکیم میگوید کارها رو خدا انجام میده، منتها بعضی رو با واسطه، بعضی رو بی واسطه. اگر این کار خیر باشد که خب همین گفتیم، اگر هم شر باشه اونم همینطور، اونم خدا انجام میده. وقتی میگیم کارها رو خدا انجام میده یعنی کار مطلقا، چه شر چه خیر، منتها در خیرش ارادش به ذاته، رضایتش به ذاته، در شرش بلرسه. این تمام حرفیست که فیلسوف و متکلم شیعه داره. که عرض کردم من تفاوت اول گفتم، بعد مبنا رو گفتم. حالی نمیدونم، شاید اول مبنا رو میگفتم بعد تفاوتی میگفتم بهتر بود، شاید هم اینی که گفتم بهتر بود. برای خیلی حد داشت روشن شد، ترتیبش خیلی مهم نیست.
اراده
تکوینیه.
اگه تکوینش با محقق میشه دیگه، پس شر رو انجام داد دیگه، دیگه به ذات و لرز نداره که. اگه ارادهش تکوینی باشه، اگه اراده تشریعی باشه،
خدا اراده کرده، خدا اراده کرده که شر رو خودش انجام بده، یا اراده کرده که شر رو انسان انجام بده؟ اراده کرده که شر رو انسان انجام بده. انسان چطوری انجام بده؟ خدا بندازستش تو شر یا خود انسان با اختیار میره؟ خداوند اراده کرده و عالم است به این که انسان شر رو با اختیار انجام میده، بعد من شر انجام میگیره، چون خدا عالمه. ولی چجوری عالمه؟ عالمه که شر رو بر گردن انسان تحمیل کنه، یا عالم است به این که شر رو خود انسان با اختیار انجام میده؟ چون خدا عالم است که انسان با اختیار شر انجام میده، دیگه شر به ذات به خدا نسبت نداره، شر به لرز نسبت داره، چون خدا که انجام نمیده. خدا رضایت دارد که انسان انجام دهد با اختیار، اجباری از جانب خدا نیست. کنم عبارتو بخونم، فکر میکنم مطلب رو گفتم، ولی بسید مطلبی توی عبارت هست که نگفته است. مثلا ایشون برای اینکه چیزی مراد هست ولی مرزی نیست، ما اینطور گفتیم شر مراد هست ولی مرزی خدا نیست، مگر بلعره است. برای این مثال هم میاره، مثالش اینه کسی انگشتش فاسد شده، دکتر گفته اگه ببری سالم میمونی، اگه نبری این فساد سرایت میکنه، میاد تمام دستتو میگیره. خب این آدم الان میره با اختیار اراده میکنه، به دکتر پولم میده، میگه این انگشت منو ببر، اما راضیست به این که انگشتش بریده بشه؟ به ذات راضی نیست، بلعرز راضیست، یعنی چون سلامت دستشو میخواد رضایت میده به بریدن انگشتش، نه چون برید انگشتو دوست داره. بریدن انگشتو دوست نداره، چون سلامت دستشو دوست داره رضایت میده به بریدن انگشت. پس انگشت مراد هست، بریدن انگشت، بریدن انگشت مراد هست، مرضی هم هست، منتها مرضی بلرسه، نه مرضی به ذات. اینطور نیست که واقعا رضایت داشته باشه به بریدن انگشت، چون رضایت داره که دستش سالم بمونه بریدن انگشت رو میخواد، یعنی بریدن انگشت هم مورد رضایتش.
تفسیر لا حول ولا قوة الا بالله از منظر احادیث هم داره دوام میاد یا نه؟
اینجا که نمیاد،
چون احادیث فرمود تفسیرش اینه که شما از گناه روگردان نمیشید مگر اینکه با حول و اراده خداوند، و به هیچ کاری اقدام نمی کنید مگر با حول و اراده خداوند.
نه اینجا نداریم. در قول چهارم که در پیش داریم انشاءالله، در قول چهارم از لا حول ولا قوة الا بالله استفاده میکنیم، اما در این قول نه. در این قول همین بیانش که عرض کردم صفحه 371 سطر 13 و ذهب طائفه اخرى و هم الحکما و خواص و اصحاب الامامیه رضوان الله علیهم رفتن الى ان الاشیاء فی قبول الوجود من المبدا المتعالی متفاوتتون، قبول وجود رو میکنن اما به تفاوت، یکی بی واسطه قبول وجود میکنه، یکی با واسطه واحد، یکی هم با واسطه های متعدد. فبعضها لا یقبل الوجود الا بعد وجود الاخر، اینو من از خارج توضیح ندادم. بعضیا با واسطه وجود رو قبول میکنن به این صورت، عرض با واسطه وجود قبول میکنه، یعنی اول باید جوهر وجود بگیره تا عرضی که متکی به جوهر است بتونه وجود بگیره. پس عرض موجود بل واسطه است، نه واسطه‌ای که عرض رو ایجاد کند، بلکه واسطه‌ای که متکای عرض قرار بگیره. ولی عرض بالاخره بدون این واسطه موجود نمیشه، قبول میکنه وجود رو اما بعد از اینکه واسطه اش یعنی جوهرش موجود شد. اما بعضیا بی واسطه موجود میشه مثل خود جوهر، این دیگه متکا نمیخواد. وقت توی جوهر و عرض باز اینطوره که گاهی واسطه در ایجاد هست نه واسطه در اتکا. واسطه در ایجاد لازم ده، مثل عقول بعدی که با واسطه عقل اول آفریده میشند، گاهی هم بی واسطه آفریده میشه مثل خود عقل اول. دو جور واسطه رو داریم ها، یکی واسطه در اتکا، یکی واسطه در وجود. هر دو رو اسمش میزنیم واسطه. من واسطه در وجود رو توضیح دادم، واسطه در اتکا رو الان گفتم.
بله بله، اما اون واسطه فقط مقدمه است.
خب من همین رو عرض میکنم دیگه، من خودم دارم همین رو میگم، میگم واسطه در اتکا نه واسطه در ایجاد. همین فرما شما رو من دارم عرض میکنم، من تعالی شما
خود جوهر نیست، نمیتونیم که جوهر فاعل شه.
واسطه در اتکا فاعل نیست، جوهر فاعل نیست، اینه که خودم تصریح کردم جوهر فاعل عرض نیست، متکای عرضه. واسطه در اتکا نه واسطه در فعل، نه واسطه در ایجاد. این فرمای شما رو عرض کردم، همین بفهمش درستی هم هست، منتها من یه خورده سنگین تر حرف زدم، شما آسان تر حرف زدید. این فرمای شما تفسیر میشه. فبعض حالا یقبل الوجود مگر بعد وجود الاخر، کل عرضی که لا یمکن وجوده الا بعد وجود الجوهر. روشن اینا تو دیگه ترجمه نمیخواد، عبارت اصفاد خیلی جاشده ایش به ترجمه نداره. فقدرت خدا علا غایت الکمال است، هیچ کم نداره، نقص نداره. اگر یه جا میبینید واسطه لازم است، این نه به خاطر اینکه خدا احتیاج به این واسطه داشته باشه، بلکه اون ذل واسطه احتیاج به این واسطه داره، اونی که میخواد وجود رو قبول کنه احتیاج به این واسطه داره. فاعلیت خود احتیاج به واسطه نداره، قابلیت اون موجود احتیاج به این واسطه داره. یعنی اگر این واسطه نباشه، اون عرض نمیتونه وجود رو قبول کنه، نه خدا نمیتونه ایجاد کنه. اگر مثلا عقل نباشه، اون ماده نمیتونه وجود رو قبول کنه، نه اینکه خدا نمیتونه ماده رو موجود کنه. از جانب قدرت خدا نقصی نیست، از جانب قابلیت قابل نقصه که واسطه رو خدا قرار میده. این روشنه.
ولی بحث ما در واسطه
اینکه
سبب ایجاد میشه.
بله بحث ما داره.
یعنی خارج از بحث ماست.
باشه خارج، ما داریم یه مطلب خارجی
میخواد اثبات کنه، چیزی دیگه است.
بله. هر دو شما الان داریم بحث میکنیم. و بحث ما هم در هر دو هست. من تا بحث ما در ایجاد واضح تره. بحث ما در ایجاد واسطه. ببینید ما یه واسطه داریم، یه آلت. واسطه اونیست که تأثیر گذاره و موقوفون علیه وجوده. آلت پیداست، مثلا اره. اره واسطه نیست برای فعل نجار، آلت برای فعل نجار. واسطه اون شاگرد نجاره که با اون فیضی که نجار بهش میده کارو انجام میده. واسطه شاگرد نجاره، اره رو ما واسطه نمیگیم. واسطه موقوفون علیه، منتها موقوفون علیه در وجود موقوفون علیه در وجود دو قسمه، یکی این که وجودش وابسته به این متکاشه، یکی این که وجودش وابسته به فعال مباشره. هر دوش مورد بس ماست. ما واسطه غیر از آلت میدونیم، منتها واسطه، واسطه در وجود، واسطه در وجود گاهی به این صورته که به فاعل دیگر احتیاج دارد، گاهی به متکای احتیاج دارد. هر دوش مورد بس ماست.
بس بس ما باید در هر ستا باشه. خب میبینیم که خدا محتاج است به واسطه، محتاج است، محتاج است به آله است، محتاج است به واسطه، به هر از هر دونو
در بب... در کار خود ببینید. نه این سه تا بحث در مورد خدا نداریم. شما میگین سه تا بحث در مورد خدا بکنیم، یکی این که آیا محتاج است به آلت فعل، یکی این که محتاج است به واسطه ای که متکا باشد، یکی این که محتاج است به واسطه ای که فاعل باشد. اون بحث اول اصلا مورد اصلا مطرح نمیشه. چرا؟ چون خدا مسلم آلت در فعلش نداره که بعد بگید محتاج است یا محتاج نیست. اصلا خدا در فعلش آلت نداره، ولی واسطه داره. واسطه به عنوان متکا، واسطه به عنوان فاعل داره. پس بحث ما در این که خداوند محتاج به آلت هست یا اون قابل محتاج به آلت هست، این بحث اصلا غلطه. چون آلتی در خلقت به کار نرفته تا اینکه ما بخواییم بحث کنیم که این آلت مربوطه به خداست یا مربوطه به قابله. میمونه واسطه، واسطه در به معنی متکا، واسطه به معنی فاعل مباشر. این دو تا چرا توی جهان هستند؟ لذا این بعد بحث کنیم و هر دو رو بگیم. هر دو احتیاج به واسطه، در هر دو احتیاج به واسطه است، ولی این احتیاج به خاطر فاعلیت خدا نیست، به خاطر قابلیت قابل. مثلا خداوند خورشید رو آفریده برای گرم کردن مثلا جهان، برای بارور کردن نباتات، برای ایجاد حرارت در بدن ما مثلا. آیا خورشید آلته؟ به ظاهر آدم گمان میکنه آلته، نه آلت نیست. خداوند فعل سپرده دست خورشید، نه سپرده به معنی که خودش کنار کشیده. سپرده گفته تو گرم کن، تو روشن کن، فیض من رو به صورت نور حسی تو به من به موجودات بده، که میشه واسطه، نمیشه آلت. لذا همه جاهایی که ملاحظه کنید میبینید خداوند همه جا واسطه درست کرده، نه آلت. هیچ از آلت استفاده نکرده. بله ما از آلت استفاده میکنیم. خدا چون اگه بخواد یه چیزی رو ببره که اره دست نمیگیره. بله با واسطه خدا از آلت استفاده میکنه، با واسطه ماها. چون ما وقتی استفاده میکنیم خدا میشه فاعل بعید. این بریدن این چوب که به وسیله اره انجام شده کار مباشرتی منه، ولی همین کار آخر سر منتهی به خدا میشه. پس میتونیم بگیم خداوند با اره چوب رو برید، منتها با این واسطه. این جور نگاه کنید، بله در فعل خدا آلت هم دخالت میکنه، ولی این جور فعلا، نه فعل مستقیم خدا. فعل مستقیم خدا ایجاده، در اونجا آلت به کار نمیره. حالا چه ایجاد خورشید، چه ایجاد نور خورشید، همه ایجادی دیگه. فقدرته علی غایت الکمال که یفیض الوجود علی الممکنات علی ترتیب و نظام، بر موجودات به ترتیب و نظم وجود رو افاضه میکنه. نظمش به چی صورته؟ به این صورت هر موجودی و اندازه قابلیتش وجود رو دریافت میکند، و این قابلیت از ناحیه استعدادش آمده. این عقل درست حال استعداد درش نیست، ولی امکان ماهوی درش هست، به اندازه ظرفیت و قابلیتش وجود میگیره. این ماده به اندازه قابلیتش وجود میگیره، قابلیتی که از استعدادش ناشی شده. پس همه به اندازه قابلیتشون وجود میگیرن، بنابراین همه با نظام وجود میگیرن، نظمی که اون ظرفیت داره اون نظم تعیین میکنه. و و خود خدا هم ظرفیت تعیین کرده. فکر نکنید حالا یه ظرفیتی تعیین شده از قبل موجود بوده، خدا به ناچار این ظرفیت رو بیشتر وجود میده و ظرفیت رو کمتر وجود میده. نه، ظرفیت هم خود خدا درست کرده. بعدن صدرا اشاره میکنه واسطه ها هم خود خدا درست کرده. پس بنابراین همه جان در اختیار اوست و همه فعل اوست، حتی قابلیت ها، حتی واسطه ها. علا ترتیب و نظام و به حسب قابلیت ها، عطف تفسیر بر ترتیب و نظام. بر ترتیب و نظام صادر میکنه یعنی چی؟ یعنی به حسب قابلیت ها المتفاوته، به حسب قابلیت موجودات و ممکنات که این قابلیت متفاوتن. تفاوتشون از کجا آمده؟ به حسب امکانات. از ناحیه امکانات تفاوت پیدا کردن، قابلیت های متفاوت پیدا کردن، ظرفیت های متفاوت پیدا کردن، خدا به طبق قابلیت و ظرفیت بهشون جواب میده. فبعضها صادرون، کتاب من درشته صادرتون خوب نیست، فبعضها صادرون انها بلا سبب، بعضی از این ممکنات از خدا صادرن بلا سبب، یعنی بدون واسطه. و بعضها به سبب واحد او اسباب این کثیره، بعضی هم با واسطه میان، حالا یا واسطه یا چند واسطه. فلا یدخل مثل ذالک فی الوجود، مثل ذالک این که احتیاج واسطه داره، فلا یدخل مثل ذالک فی الوجود الا بعد سبق اموره، یعنی باید واسطه ها بیان تا این قابل و ممکن حادث بشه، که اون واسطه ها اسباب وجود این قابل یا ممکن هستند. اون اسباب باید بیاند، ولی خداوند مسبب، هم موجد این اسباب هم مسبب این اسباب، همین اسباب رو ایجاد میکنه هم بهشون سببیت میده. پس این واسطه ها، این اسبابی که در بین هستند، هیچ کدام کمکی به قدرت خدا نمی کنند، بلکه همشون از قدرت خدا ناشی میشن. پس اینها نیستن که قدرت رو کامل کنن، قدرت کامل هست، اینا میان اون قابل ها رو آماده میکنن. و هو مسبب الاسباب من غیر سبب، این اسبابی که واسطه هستن و دخالت میکنن در موجود، در وجود اون ممکن یا قابل، خدا مسبب این اسباب، مسببه هم به معنی این که موجدشونه، هم به معنی این که بهشون صفت سبب بودن عطا میکنه، هر دوش هست. و لیس ذلک لنقصان فی القدره، بل نقصان فی القابلیت. روشنه؟ این توضیح دادم. بعد تاکید میکنه، میگه چطور میتونیم بگیم این واسطه ها کمک میکنن به قدرت، در حالی که اینا ناشی شدن از قدرت، خود اون قدرت اینا رو ساخته، و چطوری برمیگردن به قدرتی که اینا رو ساخته کمک میکنن؟ قدرت وقتی اینا رو ساخت به اینا احتیاج نداشت، لذا تونست بسازتشون، و چطور اینا میتونن کمک کنن به قدرت؟ به قول ایشون خود واسطه ها هم خدا آفریده، پس بنابراین قدرتش تام بوده که هم واسطه رو هم زل واسطه رو هم رافده، منتها با ترتیب. نباید انتظار داشته باشیم که خدا بدون ترتیب بیافرینه زل واسطه رو اول واسطه رو دوم، بلکه واسطه رو اول میافرینه زل واسطه رو دوم. و کیفیت و هم نقصان و احتیاج در قدرت خداوند، در حالی که سبب متوسط ایزن صادرون انهو، بازم کتاب اینجا صادرتون داره درست نیست، سبب متوسط هم صادر از خدای سبحانه. فالله سبحانه غیر محتاج این فی ایجاد شیء من الاشیاء الی احد غیره، خداوند در ایجاد اشیاء احتیاج به هیچی غیر خودش نداره، احتیاج به هیچی غیر خودش نداره، یعنی اصلا احتیاج نداره، نه احتیاج به خودش داره. این معنی نداره بگیم خدا به خودش احتیاج داره، نه، خدا، ما ها نمیتونیم بگیم به خودمون احتیاج داریم، احتیاج حتما به غیره، خداوند به کسی غیر خودش احتیاج نداره. قالو، تا اینجا ثابت شد که در خلقت خدا واسطه هست، در کارهایی که داره انجام میگیره وساطت هست. پس هم قول معتزله رد شد که واسطه رو منکر بودن به خاطر اینکه واسطه رو مستقل قرار میدادن، فاعل قرار میدادن، واسطه قرار نمیدادن. هم قول اشاعره باطل شد که واسطه رو منکر بودن، میگفتن واسطه هیچ کار است. اون میگفت اونی که شما معتزله میگفت اونی که شما میگید واسطه مستقله، اشعری میگفت اونی که شما میگید واسطه بیکار است. حالا معلوم شد که نه مستقل نه بیکار است، بالاخره در حد خودش وظیفه خودش رو که وساطت انجام میده و کار میکنه. این مطلب تموم شد. مطلب بعدی درباره صدور شر و قبیح از خداست که آیا شر و قبیح از خدا صادر میشه یا نمیشه. معتزله گفت صادر نمیشه، اشعری گفت صادر نمیشه. معتزله گفت صادر نمیشه بلکه من صادر میشه از بشر. معتزله اشعری گفت صادر میشه از خدا ولی شر نیست، قبیح نیست. حالا حکیم میگه شر از خدا صادر میشه، قبیح صادر میشه، منتها بلرست با توضیحی از کردم. قالو یعنی قالو حکما و متکلمین شیعه، لا ریب در وجود موجودن، لا ریب فی وجود موجودن علی اکمل وجهن فی الخیر والجود. شکی در وجود خدا نداریم، موجودی که علی اکمل وجهن فی الخیر والجود، یعنی خدایی که خیر محضه، در شک نداریم. نه خداست. بعد شکی هم نداریم که از این چنین موجود خیری خیر صادر می شود، یا خیر مطلق یا خیر کثیر. از چنین موجود خیر صادر می شود، یا خیر خالص که عقولند، یا خیر کثیر که موجودات مادی هند. هر دور این خیر محض صادر می کنه، خدا خیر محضه. از این خیر محض دو جور خیر صادر می شه، یه خیر خالص که شری توش نیست مثل عقول ملائکه، یه خیری که شر هم همراهشه منطقه خیرش غلبه داره، خیر غالب بهش میگیم. از خدا موجودی که خیر و شرش مساوی باشه صادر نمیشه، از خدا موجودی که شرش غالب باشه صادر نمیشه، از خدا موجودی که شر محض باشه صادر نمیشه. این سه تا از خدا صادر نمیشه، شر محض، شر غالب، شر مساوی با خیر، اینا صادر نمیشه. ولی خیر غالب و شر و خیر محض و خیر خالص صادر میشه. خیر خالص عالم عقول، حتی به قول آقایون عالم افلاک. خیر کثیر عالم عنصر. این دو تا از خدا صادر میشه. پس ما شکی نداریم که یه خیر محضی موجود است، و شکی نداریم که این خیر محض صادر کننده است و دو چیزم صادر میکنه، یکی خیر خالص رو، یکی هم خیر غالب رو. اون ست دیگر صادر نمی کنیم، در جهان ما نداریم، ولی در تصور داریم. میتونیم تصور کنیم که پنج جور موجود هست، تصور کنیم. ولی وقتی میام تو خارج فقط دو تا از اون پنج تا رو میبینیم که یکی خیر خالصه، یکی هم خیر غالب. اون ست دیگر خبری ازشون نیست.
شر
خالص، شر خالص سومیه. شر خالص اصلا موجود نیست، شر غالب هم موجود نیست، شر مساوی هم موجود نیست. لا ریب در وجود موجودی که بر وجود موجودی که علا اکمل وجهن فی الخیر والجود هست. اکمل وجهن، این عقل هم نمیگه ها، چون عقل اکمل نیست، بالاتر از عقل خود خداست. اکمل وجهن فی الخیر والجود فقط خداست که دیگه بالاتر از اون و اکمل از اون نیست. ولا یعنی ولا ریب فی ان صدور موجودات عنه یجب ان یکون علا ابلغ نظام، باید به بهترین نظام باشه. بنابراین اگه شر غالبی بیاد یا شر محضی بیاد، این دیگه علا اکمل نظام نیست. حتی شر مساوی هم بیاد علا اکمل نظام نیست. فساده از این چنین موجودی، یا خیر محض است مثل ملائکه و منزاها. منزاها منظورش افلاکه، عالم افلاک. زاها یعنی شابه ها، منزاها یعنی منشابه ها. ملائکه و کسانی که شبیه موجوداتی که شبیه ملائکه، ملائکه از این باب شر ندارن که اصلا حرکت ندارن. افلاک از این جهت شر ندارن که اگرچه حرکت دارن ولی تصادم متحرکات ندارن، فقط موجودات مادی هن که هم حرکت دارن هم تصادم دارن، مبتلا به شر میشن. و اما ما یکون الخیر فیه غالبا علی الشر که غیره من الجن و الانس، که غیره من که غیره ملائکه من الجن و الانس. پس موجوداتی که از خدا ساده میشن همین دو قسمن، یا خیر محزن یا خیر غالب. فیکون الخیرات داخلتن فی قدرت الله بل اصاله، چون خداوند صادر کننده خیره، پس بل اصاله یعنی به ذات خیر مخلوق خداست، اما شرور بالعرض مخلوق خدا نه به ذات، که توضیح دادم از خارج. و شرور و لازمت للخیرات، این کلمه لازمت للخیرات خیلی مهمه، یعنی این شرور همینطوری خلق نشدن، چون لازم خیرات بودند و خداوند میخواست این خیرات رو بیافرینه، این شرور هم باید میافرید. چرا؟ چون لازم خیرات و از خیرات دست بر نمیدارن. اگه خدا بخواد این خیرات رو بیافرینه که بی لازم نمیافرینه، لازم هم همراهشه، بالاخره شر دامنگیر این خلقته، نه اینکه خدا مستقیم شر رو به خاطر شر بودنش بیافرینه. این خلقت طوریست که اگه خدا این جهان ماده رو نیافرینه، خب جودش ناقص میشه. جهان ماده تقاضای وجود داره، امکان وجود داره، خدا بهش وجود نمیده، خب این بخله و خدا منزه از بخله، بنابراین جهان ماده رو میافرینه. وقتی جهان ماده آفریده میشه، شروری هم لازمه این جهان ماده است، اونا هم آفریده میشن بلعرض آفریده میشن، نه به ذات. یعنی از خدا بپرسیم شر رو چرا آفریدی، نمیگه شر رو چون شر بود آفریدم، خیر رو میگه چون خیر بود آفریدم، اما شر رو نمیگه چون شر بود آفریدم، میگه چون ول نمیکرد خیر آفریدمش. اینطوره دیگه. خب بله میتونه سکرد این کارو، خداوند از قدرتش خارج نبود که خیری بیاره که شر بهش نرسه. این کار کرد، عالم عقول آفرید، عالم افلاک آفرید. اگر میخواست این عالم ما رو هم بدون شر بیافرینه، یا میشد عالم افلاک یا میشد عالم عقول، این کار کرده بود. اولا تکرار میشد، ثانیا این مقطع خالی میموند، مقطعی که موجودات مادی میان خالی میموند، خدا دیگه رو نیافرید. بله اینطور نیست خدا نتونه بیافرده، خدا میتونه بیافرده و اتفاقا آفریده هم، منطق شد اون شد عالم افلاک، اون شد عالم عقول، این داره بافرید. ما هم اگه میخواست بدون شر بیافرینه، ما میشونیم عالم افلاک یا عالم عقول، هم عالم افلاک و عقول تکراری میشد، هم این مقطع خالی میموند.
استاد که چند دورجی بشه که کراس خیلی قلیل شر قلیل همین
طوری
که
انجام
میشه
توی سمت مقابلش
میشه،
میبینی شر کثیری
باشه خیر قلیل لازمش
بشه،
این چرا نتونه بشه؟
نداریم همچین چیزی، اصلا نداریم. برای تو عالم تصور داریم که شر کثیری باشه خیر قلیل لازمش بشه، نداریم همچین چیزی. تو جهان نیا کنید، یکی از شرور مهمی که خیلی هم وحشتناکه مثلا سیله. سیل از کجا آمده؟ از باران. بیان باران نگاه کنید، باران خیرش بیشتر شرش. اگه باران نبود اصلا حیات نبود. باران چقدر، اولا باران خودش رو مقایسه نکنید با بشر، خودش خیره یا شره؟ خب وجود خیره. بیاد مقایسهش کنید با موجودات، چقدر منافع برای موجودات داره، منافع برای زمین داره، منافع برای معادن زمین داره، منافع برای جمادات، نباتات، حیوانات، انسان، همه برای همه فایده داره. حالا یه جام جمع میشه، یه جوری میشه سیل میشه. این سیل چقدر نادر اتفاق میفته. تازه وقتی هم سیل میشه خود بارون تقصیر نداره، ما یه جور راه ها رو بستیم سیل درست میشه، یا اگر هم راه ها نبستیم تقصیر ما هم نیست، بالاخره کم اتفاق افتاده. شما نمیتونید موجودی پیدا کنید مثلا حتی عقرب رو، عقرب پیدا کنید شرش بیشتر خیرش. عقرب خودش برای خودش که خیره، مقایسهش نکنید با کسی، نیشش رو کار نداشته باشید، خود عقرب باشه بهتر یا نباشه، خب وجود بهتر خودش خیلی نفسیه، اما نسبی، اگه نسبی حسابش کنی، بعضی از موجودات حتی انسان با نیش عقرب مداوا میشند. من نمونه های زیاد داریم که با نیش عقرب مداوا کردن. پس عقرب برای انسان هم نافه، بله ضرر بر انسان داره، به خاطر هم بهشون هم مگه همیشه با انسانه؟ یه دفعه یک انسانی دو انسانی پیدا میشن برخورد میکنن با این عقرب، عقرب نیششون میزن. خیلی از انسان ها مثلا در مدت همشون از عقرب رو نمیبینن، یا اگر دیدن نیش ازش به دست نمیارن. پس ببینید عقرب نسبت به انسان هم که نگاه کنید شری نداره، بعد احیانا شر پیدا میشه. خیلی شروع کمن، ما میام شروع رو خودشون نگاه میکنیم میگم چقدر زیاده. شروع رو با خیرات مقایسه کنید ببینید کدومشون بیشتره. اصلا قابل مقایسه به نظر میزی نیست، خیرات خیلی بیشتره. تازه خداوند میگه من این دنیا رو خیر و شرش رو مخلوط آفریدم، مخلوط به این صورت که خیرش بسیار کسی، شرش بسیار خیلی. تازه مخلوط هم به این صورت، نه مخلوط مصافی.
شر خودش عدم یا وجود؟
حالا بمونه، شر دو قسمه، هم عدم هم وجوده. این ده بحث الان بحث نداریم فینا. ببینید کشتن، چاقو کشیدن این وجودیه، اما از بین رفتن سلامت اون کس که چاقو خورد یا از بین رفتن حیات اون عدمیه. عدم حیات، عدم سلامت، اینا عدمیه، شر اصلی هم ایناست. اون بقیه که وجودیان منتهی به این شر اصلی میشند. یعنی اون چاقو کشیدن شر وجودی است که منتهی میشه به شر عدمی. شر وجودی هم خودش خیره، چاقو یا موجود خیریه، تیزیش خیره، اگه کن بشه میریم تیزش میکنیم. دست این آقا که من چاقو بهش زدم پذیراست، مثل سنگ نیست، اینم براش خیره، دستش تکون میخوره، خب خیرشه. قدرت بازوی من که چاقو رو زدم خیره، خود چاقو، همه اینا خیرند. اما اون عدم الحیات شره، اینا خیرند که منتهی میشن به شر، لذا بهشون میگیم شر وجودی که بالعرض شرند، چون منتهی به شر میشن شرند. اون عدمی شر به ذات، وقت در اسلام بر اون شر بالعرض ما عقاب میشیم، اگه چاقو کشی بکنیم بر اون عدم الحیات ما رو عقاب نمی کنه، بر این چاقو عقاب می کنه. چرا این امر وجودی رو انجام دادی که منتهی به اونا به عدمی بشه؟ چرا تیر رو انداختی که اون کشته بشه؟ بعد گاهی هم میگه چرا کشتیش، اما گاهی میگه چرا تیر انداختی که کشته بشه. بر هر دو شر میشه عذاب کرد، منتها خب شر ظاهرا بر وجودیشه. پس ما هم شر وجودی داریم هم شر عدمی، منتها شر وجودی واقعا شر نیست، اون عدمیه واقعا شره. این شر وجودی هم از باب این که منتهی به اون عدمی میشه بهش گفتیم شر. این البته جاش اینجا نبوده، شما اصرار کردید من گفتم
شر به قیاس تازه، اما توی نفسی شر نداره چون عدم است. اگر اینطوری عدم است و عدم موجود نمیشه، عدم موجود نمیشه، پس اصلا شر توی نفسی نداره، همیشه به قیاس قلبه.
حرفه درستی، هیچ موجودی خودش شر نیست چون موجوده و وجود خیره، هیچ موجودی شر نیست، شر بالقیاس پیدا میشه. همچنین گفتم عقرب خودش خیره، بخواد مقایسهش کنی با انسان، نه مقایسه کنی با انسان، با اون نیشی که انسان خورده اون میشه شر. همیشه شر بالقیاس روز میشه، هیچ وقت شر بدون قیاسی ما نداریم. البته به یه دیدی اصلا ما شر نداریم، نه بلغیاس نه بلتن بلغیاس، اصلا شر یه ذرهش تو جهان کل عالم خلقت پیدا نمیشه، یه دید دیگری که این دیدم دید مهم میشه. من تا خب اینو به کسانی که خیلی چیزا رو قبول ندارن نمیشه گفت، ولی به ماها میشه گفت. این شر، این عقرب مثلا چرا منو نیش زد؟ ممکنه مثلا من آزارم به یه حیوانی رسید، این آمد جبران کرد، جبران اون آزار من. ممکنه نه، من کاری نکردم که مکافات پس بدم. خدا این عقرب که بر من مسلط کرد فردای قیامت به من یه عوض خوبی میده. پس گاهی میبینید این شر سابقه ای داره، با اون سابقه ملاحظهش کنید، این شر باید بیاد. اون کار بد من کردم، این شرم دامنگیری من باید بشه. گاهی هم نه، من هیچ کار بدی نکردم، این اتفاق به من افتاده، خدا فردا عوضش میده. این همه خلقت رو به هم ببندید، دنیا رو جدا نکنید، سابقه و لاحقه و این وسط رو همه ببندید، هیچ شرطی وجود نداره. حرف خواجه است و بسیار حرف بلند. یک دونه شرط شما تو جهان پیدا نمی کنید. مثلا می بینید که گفته شد، داستان نقل می کنن که شخصی، حالا من داستان خیلی کامل یادم نیست ولی اشاره می کنم، شخصی پای اسبش میره تو یه سوراخی، اسب زمین می خوره، اون شخص هم از بالای اسب می افته و می میره. بعد این اسب چرا پاش رفت، چرا اون آدم مرد؟ مثلا گفتن یک کسی رو کشته بود، حالا میگم اصل داستان من خیلی یادم نیست. چرا این اسب پاش رفت تو سوراخ؟ چون داشت را میرفت به یه موجودی لغت زد، اون رو زد، حالا پای خودش رفت تو سوراخ. اون موجودی که لغت خورد برای چی بود؟ همینجور میره، میکشن میبرن. یه داستان جالبیه، حالا من داستان از قدم یادم نیست، که نشون میده همه چی به هم پیوند داره. فکر نکن اون آخریشو نگاه کنی میگه چه شر بزرگ، همه رو نگاه کنیم این شر نیست، همه چی درست طبق نظام باید انجام میشد. حرف خواجه است، حرف خیلی قشنگه، میگه لا شر اصلا در عالم خلقت، اصلا غیر اصلا نمیاره. اونجوری نگاه کنی اصلا شری نیست. ما میبریم جهان رو، یه تیکهشو نگاه کنیم شر پیدا میشه. تازه اونجام که شر پیدا میشه شر قلیله، باز با قول شما نسبی هم هست. یعنی این مسئله شری که غربی ها اینقدر گندش کردن، هی هم میگن خدا شر تولید کرد تولید کرد، بعدم مردم رو به خدا بدبین میکنن، محبت خدا رو از دل مردم بیرون میکشن، همه باطله، به خاطر جهل خودشونه. اگه درست بیان عالم رو ملاحظه کنن، یا بگن شر نیست، یا همونطور که ما اول گفتیم میگن شر قلیله که باید باشه. هیچ وقت اینجور افکاری پیش نمیاد. اونا یه جور دیگه نگاه میکنن به جهان، این شرار رو شروع رو میبینن، همه رو مستقیم به خدا نسبت میدن، به رعز نسبت نمیدن. این مسئله که پیش آمده پیش میاد، که بسیاری از همین کسانی که رفتن حرفای غربی ها رو شنیدن، آمدن پیش من خواستن که برایشون یه خود توضیح دارم که به خدا محبت پیدا کنه. میگه نماز میخونم، قرآن میخونم، ولی خدا رو دوست ندارم. ازش پرسیدم چرا؟ توضیح داد اینا رو خوندم. گفتم همینا رو خوندی که بیچاره شدی، یه مشت افکار باطل شده معلم ما. بحث شر بحث حل شده ایه، بحث مشکلی هم نیست. حالا البته ما الان بحث شر رو نداریم، من فقط اشاره داشتم میکردم، اگر کامل وارد بحث بشم کامل حل میشه، اصلا نکته مبهمی باقی نمیمونه. در آخر 97 خواجه و ابن سینا سعی کردن مسئله حل کردن، مسئله شر رو حل کردن. و من ثم قیل ان الله یرید الکفر و المعاصی که صادر از عبادت، لکن لا یرزابه ها، خداوند اراده کرده کفر و معصیت رو ولی رضایت نمیده، چون مراد بالعرزند، رضا مرضی نیستند. البته مرضی بالعرزم هستند، این خدایی که انسان ساخته، بالاخره این انسان با اون تربیت هایی که شده، با اون تأثیراتی که از جامعه و تربیت ها پذیرفته، بالاخره به سمت کفر میره. خدا به انسان رو، نه این انسان رو، کل انسان رو برای خیر آفرید، حالا این انسان مبتلا به شر شد. این لازمه این چنین خلقتی این هست. خدا انسان را آفرید برای خیرات، نه آفرید برای کفر. انسان آفرید برای اینکه به خیر برسه و به مقامات عالی برسه، نه آفرید در این کفر سقوط. نه آفرید که حیوان بشه، انسان آفرید که عقل بشه، و خود انسان نکرد. این کار خودشه، لازمه این چنین آفرینش است. خدا با وجود این که میدونست این کار رو انجام میده، انسان رو آفرید به خاطر خیرات. حالا شروع هم میشه دیگه، هست دیگه، کارش میشه کرد. همین سمقیل این الله یرید و کفر و معاصی صادر از عباد رو لیکن لا یرزابه ها الا قیاس من لسعت. این مثال رو توضیح دادم از خارج، دیگه نمیخواد تکرار کنم. به قیاس کسی که گزیده مار انگشت او را و کانت سلامت این انسان موقوف بر قطع انگشتش، فانه این انسان اختیار میکند قطع انگشت را به اراده خدا، به اراده خودش، به اراده خودش، لکن به تبع اراده سلامت، یعنی چون سلامت خودش رو میخواد قطع او میخواد، و الا حاضر به قطع دست نبود، اراده نمیکرد قطع انگشت. و لولاها یعنی لولا سلامت لم یرد القطع اصلا، قطع انگشت رو اراده نمیکرد. فیقال هو یرید السلامه، سلامت رو اراده کرده. و یرزا به سلامت، هم سلامت مرادشه هم مرضیشه. اما یرید القطع ولا یرزا به، قطع رو اراده کرده رضایت نداشته. اینا توضیح داده شد اشارتون الالفرق دقیق. این قول اشاره به فرق دقیقی است که بین اراده و رضایت موجوده. البته عرض کردم ابن سینا و خواجه اینجا اراده رو هم بالعرض میگیرن، فرق نمیذارن بین مراد و مرضی، میگن این شی هم مراد بالعرضه هم مرضی بالعرضه. ولی صدر اینطور میگه این بریدن مراد به ذاته، مرضیه بالعرض. حتی اسم به ذات بالعرض نمیاره، میگه مراد است ولی مرضی نیست. شاید حرف صدر رو بتونیم به حرف ابن سینا و خواجه برگردیم، اونا قید به ذات بالعرض میارند، لذا میگن هم مراد است بالعرض هم مرضی است بالعرض. صدر قید به ذات و لرز نمیاره، میگه مراد هست مرضی نیست. این دو تا رو دقت کنید احتمالا به هم میتونید برگردون، فرقی بین قولشون نیست. بله بله، لا یرضا بهی رو میتونیم بگیم به ذات راضی نیست، بلعرز راضی است. این مفادش همینه که مراد هست مرضی نیست. این که بگید مرضی به ذات نیست بلکه مرضی به لرز است، همین نیست که صدرا میگه مراد هست ولی مرضی نیست، یه قید به ذات و لرز نمیاره. و انت تعلم، خب حالا از بین این سه مذهبی که نقل کردیم کدومشون بهتره؟ پیداست این سومی از اون دو تا قبلی بهتره، دو تا قبلی باطل بودن اصلا. و انت تعلم که این مذهب احسن است از اولی از اولین و اصلا از آفات هست، اشکالاتی که برای اون دوتا وارد میشه و این وارد نمیشه. و اصلا هست این بسائل نافذه، ان نافذه فی حقاق المعارف، کسان که صاحب بصیرت هست بصیرتشون هم نفوذ در حقاق معارف داره، یعنی در معارف حقه. فانه این مذهب، مذهب سوم، متوسطون بین جبری که مذهب دوم بود و تفویضی که مذهب اول بود، این صغرا و خیر الامور و سطح آیرم کبرا. یعنی این مذهب وسط اون دوتاست و خیر الامور وسط ها، پس بهتر از پس این مذهب خیر اون دوتاست، بهتر از اون دوتاست. حالا جالبه صدرا اصطلاحش به این عبارته، عبارت قشنگه، کبره قشنگه، صغرا رو درست کرده که این وسط اون دو مذهبه پس بهتر از اون دو مذهبه. یکی افراطی یکی تفریطی. مذهب اشاعره افراطیه، مذهب معتزله تفریطیه. این متوسط بین افراط و تفریط، متوسط بین افراط و تفریط هم خوبه دیگه، متوسط بین همه چی باید متوسط بین افراط و تفریط بشه که متعادله، نه افراط خوبه نه تفریط، متوسطش خوبه. بله؟ نه استدلال خطابی نیست، با این بینی که عرض کردم دیگه از خطابم در اومد، عرض کردم عدله، وسط افراط و تفریطه، عدل واجبه نه استحسانه، واجبه، عدل باید رعایت بشه. افراد تفریط باید کنار گذاشته بشه، عدالت و اعتدال یعنی متوسط باید رعایت بشه. بنابراین استدلالشون ولی شاید ظاهرش خطابی باشه ولی باطنن برهانیه. خب طایفه چهارم هم قولی دارن که انشالله جلسه آینده باید مطرح بشه.